بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون. توفیقی است بحمدالله خدمت خانم ها و آقایان در این مناسبت متعلق به بانوی دو عالم زهراء مرضیه سلام الله علیها، ان شاء الله در شرح و بیان آیات نورانی سوره مبارکه مؤمنون آیه 80 و آیه 81 و بعد از اون رو امشب خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهم داشت. سخن به اینجا رسید در ادامه آیات که گفتیم بعد از بیان و تذکری که حضرت پروردگار در عدول و کجروی از صراط مستقیم و عبودیت و عدم باورمندی به جهان آخرت نسبت جمع و جماعتی مطرح شد، حضرت پروردگار در طی آیاتی بنا دارد که به حقیقت جهان آخرت متذکر باشد، مواردی رو بازگو کند در این جهت و به نوعی براهینی در این جهت اقامه بشه. اما مدخل ورود به این بحث توحید است. همان گونه که دیشب عرض کردم، تمام ضعف ها و تمام قوت ها از توحید برمی خیزد. اگر توحید در وجود موحدان و مسلمانان و انسان ها جایگاه حقیقی خودش رو پیدا کند، بقیه اصول، اصل معاد و اصل نبوت هم در جایگاه خیش می نشیند. اما هنگامی که اون باورمندی ثواب به توحید نیست و جایگاه و پایگاه توحید در قلب و وجود انسان استقرار پیدا نکرده است، دیگه نسبت بقیه اصول هم طبعا سستی دیده خواهد شد. به همین خاطر فرمود در طی 3 آیه که 2 آیه رو دیشب گفتیم و هو الذی، ابتداعا فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار، خداوند چشم و گوش رو برای شما قرار داد، نوآفرینی کرد برای شما و افعده و مرکزی که ادراکات شما رو دریافت می کند، جانهای تحلیلگر و پویای شما. البته قلیلا ما تشکرون، این گله هم شد که شاید متاسفانه از این ابزارها و اسبابی که خداوند سبحان قرار داده است استفاده لازم و شاکرانه به عمل نیاید. به دنبال اون و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، خداوند شما رو اظهار کرد، ایجاد کرد، منتشر کرد در زمین، اما این درنگاهی موقت است و قطعا و الیه تحشرون و به سوی او حشر خواهید شد و در محضر او گردآوری خواهید شد و ورودی شد به جهان آخرت، یه تذکری به جهان آخرت داده شد. اما آیه سوم رو عرض می کنم من امشب بدون دفع وقت. و هو الذی یحیی و یمیت، مجدد فرمود و او کسی است که یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. و له اختلاف اللیل و النهار، و از آن اوست اختلاف و آمد و شد شب روز. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید، خردورزی نمی کنید؟ خب فرمود هو الذی یحیی و یمیت، اوس خدایی که، اوس کسی که زنده می کند و می میراند. نفرمود چه چیز رو زنده می کند و چه چیز رو می میراند. یعنی در یه بیان کلی سنت احیا و اماته از سوی حضرت پروردگار در بخش های بسیاری از وجود و آفرینش در حال جریان و اجراست. می توان گفت که این اطلاقی که در آیه شریف دیده میشه حاکی از این است که مقوله احیاء و اماته قطعا اختصاص به انسان ها صرفا ندارد. اما با توجه به این که در آیه قبل از اون فرمود انشأ لکم، برای شما انسان ها چشم و گوش رو قرار داد، یا به دنبال اون فرمود شما رو در زمین منتشر کرد، ایجاد کرد، منتشر کرد و شما به سوی او حشر می شوید، دور نیست که در اینجا مانند بعض از آیات دیگر که تصریح می کند حضرت پروردگار یمیتکم و یحییکم، اشاره به کم باشد، اشاره به انسان ها باشد. فرمود او کسی است که شما رو زنده میکند و میمیراند. اما ملاحظه میفرمایید که این فعل به شکل مضارع گفته میشود، یحیی و یمیت. افعال نسبت داده به خداوند سبحان به لحاظ ذات باری تعالی زمان ندارند، به تعبیری منسلخ از زمانند، فارغ از زمانند. اما نسبت به بروز و ظهور خارجی اون نکته دارد که این فعل به کار برده میشه. گویا این سنت احیا و اماته الهی مستمر و جاری است. خب در دو حوزه این رو در مورد انسان ها میتوان بررسی کرد، یک به لحاظ نوع انسان، دو به لحاظ فرد انسان و افراد آدمی. هنگامی که سنت اماته و احیا الهی را زنده کردن و میراندن رو نسبت به نوع انسان ها در نظر میگیریم، یه امر بدیهی است که این رو کاملا مشاهده میکنیم. یعنی در هر روزی، ساعتی، دقیقه ای میتوان گفت که حضرت پروردگار جماعتی رو در وجود از نوع انسان ها زنده میکند، به حیات و دنیا میآورد و گروهی را از صفحه زندگی محو میکند و میبرد حضرت پروردگار. یعنی آن به آن این آمد و شد در میان انسان ها و حیات و ممات در حال دیدن و مشاهده کردن است. همان است که جزها را روی ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، از عدم ها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، می روند این کاروان ها دم بدم. امروز در زایشگاه های بیمارستان های کشور موالید متعددی به دنیا اومدند، عزیزانی نور چشمانی آمدند و فضای زندگی پدر و مادری و خانواده‌ای رو رونق بخشیدند. از اون طرف هم عزیزانی رو از کف دادیم و در گورستان‌ها و آرامستان‌های کشور مدفون شدند و به خاک‌ها سپارده شدند. این آمد و شد، یحیی و یمیت، سنت الهی در نوع انسان هاست. اما اگر این یحیی و یمیت رو به لحاظ فرد و تک تک افراد آدمی در نظر بگیریم، اینجا هم نکات خاصی در این معنا وجود داره که خدمت عزیزان متذکر میشن. با اون این است که یک، حضرت پروردگار که چنین میفرماید هر فرد انسان در آن واحد، هنگامی که هر کدام از ما آدمیان رو در آن واحد که در نظر بگیریم، این سنت الهی در وجود او در حال جریان است. در تک تک آدمیان این سنت در حال جریان است. دو واژه رو دقت بفرمایید، ما یه واژه میت داریم در کلام عرب جمع اون اموات و یه واژه میت داریم جمع اون موتا. خب دقت بفرمایید کلمه میت به چه کسی گفته میشه؟ واژه میت به کسی گفته میشود که مسلماً مرگ در بخانه او را میکوبد و قطعاً جان خواهد سپارد. خداوند سبحان به پیامبر مکرم اسلام میگوید انک میت و انهم میتون. پیامبر میت است، حالی که خداوند داره خطاب میکنه به ایشان، یعنی ظاهرا زنده است، پیامبر داره زندگی میکنه اما خداوند او را میت میگوید. پس میت کسی است که هر چند الان از نعمت حیات برخورداره، اما حکم قطعی مرگ در مورد او امضا شده است. یعنی همه انسان ها میتند، ولو اینکه الان در قید حیاتند و در عالم دنیا دارن زندگی میکنن. میت به کسی گفته می شود که الان جنازه است، یعنی اونی که افتاده است و پیش رو و جان داده است اون رو میت میگن، اما میت گفته نمیشه. حالا با این دقت ملاحظه بفرمایید، هر انسانی در آن واحد عزیزان میت است، یعنی خداوند سنت ممات رو در حق او اجرا میکند در عینی که سنت حیات در حق او در حال جریان است. یعنی ما آدمیان آن به آن هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. از نعمت حیات برخورداریم لحظه به لحظه آن به آن، اما همون گونه هم دم به دم و آن به آن سنت مرگ الهی در وجود ما جاری و جریان دارد و ما میتیم. یعنی گام به گام به سوی مرگ، الموت جزءا فجزءا، قدم به قدم، نفس المرء خطاه الى اجله، به تعبیر امیرالمؤمنین هر نفسی که میکشیم یک گام به سوی مرگ نزدیک میشیم و یک بخش مرگ رو تجربه میکنیم. این یه نکته ای است که در حق همه تک تک و افراد انسان ها به شکل فردی جاری است. منظم کنیم به این نکته، اضافه کنیم به این نکته که بالاخره در کنار این حقیقتی که در حق وجود ما آدمیان جاریست به لحاظ ظاهری و جسمی، هم این اتفاق در حال افتادن است. یعنی با این تپشی که بالاخره قلب دارد، با این لپتاپی که قلب انسان و این صدای خاصی که ضربان قلب آدمی است، در هر دقیقه 70 بار قلب سالم میخواد بزند، خب بالاخره این قلب بسته میشه و باز میشه، این تلمبه خانه وجود انسان به این خون رو منتشر میکند و پخش میکند در بدن. یعنی با هر سیستول و دیاستول یک مرگ یک حیات، در هر دقیقه 70 بار یحیی و یمیت، خداوند سبحان میمیراند و زنده میکند. این نکته رو کاملا مشاهده میکنیم که هر جسم انسان چنین حالتی رو و چنین وضعیتی رو داره تجربه میکنه و این سنت در حق او اجرا میشه، یحیی و یمیت. خب این هم نکته بسیار مهمی است. سوای این نکته به لحاظ فردی، این حقیقت علمی هم وجود داره در مورد آدمیان که باز در میان این میلیاردها سلولی که در وجود انسانها ذات حق قرار داده است و جسم ما رو از اون ترکیب کرده، میدانیم که آن به آن در حال نوزایی است. این سلولها یعنی بخشهایی از قسمتهای و اندامهای مختلف انسان، سلولهایی از اون در حال مرگند و جایگزین شدن با سلولهای نوینند. یعنی یحیی و یمیت، خداوند آن به آن داره زنده میکند و میمیراند بخش بخش در وجود ما انسان‌ها و آدمیان. پس به لحاظ فردی هم این معانی در این به اصطلاح قاعده و قانون و سنت الهی جاری است. فرمود هو الذی یحیی و یمیت، اختیار حیات و ممات به دست اوست و هر پدیده‌ای رو به صحنه می آورد، از صحنه می برد، زنده می کند، جان می ستاند، یحیی و یمیت. و له اختلاف اللیل و النهار، و از آن خداوند است اختلاف لیل و نهار، اختلاف شب و روز. کلمه اختلاف شاید معنای مناسب اون که در کلام عرب وجود دارد، اختلاف به معنای آمد و شد باشد. خلفه و اختلاف به معنای جایگزینی و آمد و شد. با توجه به این که شب و روز چنین حالتی رو دارند، در حال آمد و شدند، یعنی شب می آید و به پایان می رسد، روز میاد جایگزین اون میشه. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، خداوند شب و روز رو قرار داده است به عنوان جایگزین هم که آمده شد می کنند برای هر کسی که از بندگانش می خواد متذکر باشد و به مقام شکرگزاری حضرت حق دست پیدا کند. خب این معنایی است که وجود داره. فرمود له اختلاف اللیل و النهار، از آن خداوند است آمد و شد شب. باز تأکید میکنم کلمه اختلاف در این معنا شایع است، یعنی در متون روایی این روایت معروفی که اگر اسناد اون درست باشد که فرمود پیامبر مکرم اسلام اختلاف امتی رحمه، اختلاف در میان امت من رحمت است. خب این رو بنابر قول شایع ممکن است گاه این طور معنا میکنن صاحب نظران که مراد از این اختلاف یعنی همون تضارب آرا. اگر اختلاف رأی و اندیشه در بین امت پیامبر است، ممکن است از دل اون یه افکار نوعی متولد بشه، یه چالش‌های فکری جدیدی باشد و دستاوردهای نوی رو هم به لحاظ اندیشه و عرصه علمی برای مسلمانان برمغان بیاورد. ممکنه این نگاه باشه، اما شاید معنای دقیق تر و درست تر این روایت چیز دیگری است، همانی است که کاربرد اون رو در زیارت جامعه کبیره هم در سرآغاز اون میبینید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، سلام میشود بر این خاندان به این که مختلف الملائکه، یعنی محل آمده شده فرشتگان، فرشتگان الهی محضر اونها میان و گروهی از فرشتگان میروند. این آمد و شد معنا میشه. در این حدیث شریف هم اختلاف امتی رحمت با یه محذوفی عبارت این میشه که بسیار زیبا و دلنشین است که اختلاف امتی الی باب النبی و اهل بیتهی رحمه، یعنی آمد و شد امت به دربخانه پیامبر، به عترت پیامبر، این از مصادیق بزرگ رحمت الهی است. یعنی اگر امت اسلام در باب رسیدن به حقیقت‌های قرآن، در باب رسیدن به اندیشه‌های ناب، جز به درب خانه پیامبر و اهل بیت پیامبر آمده شد کنند، چه نتیجه ای میتونن بگیرند. خب بالاخره کلامی که خدای سبحان فرو فرستاده است و در اون پیچیدگی هایی وجود دارد و بطون و نهانی هایی دارد که اینها باید مکشوف بشه، باز بشه و تبیین بشه برای مردمان، و از این کتاب که اون اصول و قواعد و کلی رو گفته است فروع اون دامن دامن استفاده بشه. به این دست نمیدهد جز و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر ما این ذکر رو بر تو فرستادیم تا تو تبیین کنی اون رو برای مردم، نه اینکه فقط صرفاً در بحث احکام باشد که بگوییم خب بالاخره اون شیوه درست صلات یا زکات یا حج رو پیامبر میگوید صلوا کما رأیتمونی و صلی این گونه که من نماز میگذارم نماز بگذارید، یا در مورد حج یا بقیه مسائل. نه، در باب اصول عقاید هم همین است. اگر نباشد باز کردن حقایق توحیدی توسط پیامبر مکرم اسلام، اگر نمی بود خطبه های ناب به توحیدی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، اگر سخنان نقض توحیدی که در توحید صدوق یا بخش توحید کافی ملاحظه می کنیم و می بینیم، ما کجا می تونستیم به حقایق ناب به توحیدی آری از خطا دست پیدا کنیم و خدای ساخته ذهن خودمون رو عبادت نکنیم و به درگاه ذات پروردگار متوسل بشیم به معنای واقعی اون و حقیقی اون، و همینطور در مباحث اخلاقی که حاجت به شرح و بسط اون از سوی پیامبر و خاندان ایشان کاملا محرز است. و آمدن به سوی این اهل بیت پیامبر و خاندان او نتیجه اون سعادت و فلاح و رستگاری و نزول رحمت خداوند است. پس کلمه اختلاف این معنا رو دارد. فرمود اختلاف آمد و شد شب و روز از آن خداوند است. اینکه ذات پروردگار چگونه این شب و روز رو میبرد، بخش تاریک میاد حاکم میشه، نور کاسته میشه، آرامش، قرار، ثبات جاری میشه برای انسانها برای غنودن و استراحت و آرامگیری در دل شب و فعالیت‌هایی از این جنس که مناسبت با شب دارد، برودت هوا میاد، اون حرارت برداشته میشه، فضا فضای سکون، تسکین و آرامش میشه، بخش روشن میاد، نور میاد، روشنگری میاد، پدیده هایی که با نور زندگی و حیات دوباره پیدا میکنن حیاتشون را آغاز میکنن و اون حرارت لازم به زمین و انسانها داده میشه، نشاط و فعالیت و جنب و جوش شروع میشه، معایش به تعبیر قرآن در قبال اون تسکین شکل میگیرد و یه انضباط خاص طبیعی و دقیق در ابعاد مختلف به زندگی انسان‌ها با این آمد و شد و رفت آمد و شب و روز داده میشه. فرمود له اختلاف اللیل و النهار. گاه میبینید که ذات پروردگار در قرآن شب و روز رو به عنوان دو آیه از آیات قدرت، رحمت و حکمت خیش به انسان‌ها معرفی میکنه. البته میتوان کلمه اختلاف رو در معنای دیگری هم در اینجا به کار برد، یعنی معنای دوم رو هم استفاده کرد از آیه شریفه، همانی که در دیگر آیات قرآن از آن تعبیر به ایلاج میشه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خداوند فرو میبرد شب رو در روز و روز را در شب، یعنی با گردش به اصطلاح این عرض زمین به دور خورشید و ایجاد فصول و این حرکت انتقالی که زمین داره، پدیده فصلها شکل میگیرد، چهار فصل، و به دنبال شکل گرفتن فصلها و این حالات گردشی زمین است که از طول روز کاسته میشه افسوده میشه، از طول شب کاسته میشه و افسوده میشه، میشه بامدادی که تفاوت نکند، لیل و نهار خوش با دامن صحرا و تماشا بهار، اعتدال ربیعی، باز واژگونگی میاد تا اعتدال خریفی، تا آغاز پاییز، یعنی یه زمان 12 ساعت با 12 ساعت برابر شب و روز، باز افسوده میشه روز، شب کاسته میشه، مجدد باز روز کاهش، شب افسایش تا اول پاییز، و باز مجدد این شکل میگیرد تا اول بهار. این ایلاج فرو رفتن بخشی از روز در شب و بخشی از شب در روز است که میتواند معنای اختلاف رو هم این گونه بفهمیم از آیه شریف. فرمود وله اختلاف اللیل و النهار. اما به دنبال اون فرمود افلا تعقلون. این نکته ایست که نیاز به تعقل دارد، نیاز به اندیشه و خردورزی دارد. چه مقوله حیات، ممات، اختلاف لیل و النهار، تمام این حقایق حقایقی است که حاجت به اندیشیدن و خردورزی و پهنه بزرگی است این آفرینش، برای اینکه انسان ها جولان ذهن بدن و به جز این وجود خردورزی کنند، فکورانه، مدبرانه و حقایق رو از دل این آفرینش الهی و طبیعت خداوندی برون بکشند و سید کنند. فرمود افلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. این سه آیه توحیدی گفته شد، حضرت پروردگار این نکات رو متذکر شد. یه بار فرمود بل قالوا. کلمه بل، بل اضرابیه است، یعنی بازگشته از مطلب پیشین است. ذات حق فرموده است هو الذی انشأ لکم السمع والابصار، اوست که سمع و بصر داده است، اوست که افعده به فؤاد به شما داده است انسان ها، حضرت اوست که شما رو در زمین منتشر کرده است و به سوی اون محشور میشید، او زنده میکند میمیراند، آمد و شد شب و روز و زندگی و چرخه حیات شما به دست توانمند او و از آن اوست. اما بل با تمام این مسائل چشم رو میپوشانند گروهی از انسان ها، بل قالو، این نگرش توحیدی رو از کف میدن، بل قالو مثل ما قال الاولون، بلکه میگویند مانند آنچه که نخستینیان و پیشینیان آنان میگفتند. خب به مجرد اینکه این جمله رو شنیدیم، حالا چه چیزی میگفتند گذشتگان که اینها هم مطرح میکنن؟ قالو اعظا متنا و کننا ترابا و عظاما. میریم تو بحث معاد، آمن این جمله رو بگم که بسیار قابل تأمل است. خب اون چرا که در اینجا قالو مثل ما قال الاولون، یعنی اینها هم همان سخن پیشینیان یا همون عقیده گذشتگان خودشون رو مطرح میکنن. از این سخن اون چرا که احساس میکنیم، یعنی همانیست که گاه ممکنه ما از اون تعبیر میکنیم با تقلید مذموم و ناپسند از پیشینیان. در حقیقت باید عرض کنم خدمت دوستان عزیز، آفت بزرگی که جامعه جاهلیت رو تهدید می کرد در عصر ظهور اسلام و پیامبر مکرم اسلام همین نکته بود، یعنی نکته تقلید از گذشتگان و پیشینیان. هرچند در طول تاریخ انسان ها در چنین دامی گرفتار می اومدن، اما در عصر جاهلیت این آسیب بزرگ اجتماعی به عنوان یه تهدید جدی است و پیامبر شاید با بزرگترین پدیده‌ای که مواجه شدند و بسیار آزاردهنده برای رسول خدا بود همین نکته بود. خب این نکته قابل تأملی است عزیزان، اینکه ما از دستاورد پیشینیان و تجربه گذشتگانمون به لحاظ نظری و عملی، از دستاوردهای نظری و باورهای اونها یا از دستاوردهای عملی و رفتاری اونها بهره ببریم، مانند اونها یه چیزهایی رو انتخاب کنیم در زندگی خودمون به کار ببندیم یا مانند اندیشه های اونها بیندیشیم، به خودی خود و فی ذاته این امر امر ناپسندی نیست، بلکه شاید در یه مواردی پسندیدگی هم دارد، به این معنا که ما از تجربیات گذشتگان استفاده می‌کنیم، راه‌هایی که اونها رفتن دلیلی ندارد ما دوباره بریم و بالاخره ما اون چرا که اونها طی کردن ما طی کنیم، بلکه کاملا ما از همون جا که مسیر رو برای ما طی کردن ادامه میدیم که قطعا کار موفق‌تری است تا اینکه ما باز مجدد راهی رو طی کنیم و اون چرا که اونها تجربه کردن دوباره بخوایم ما آزمون کنیم. این نکته بسیار دقیقی است، اما گله اینجاست که قرآن این رو باز میکند، این پرده رو. رجوع به گذشتگان، به باورهای پیشینیان و گرفتن اون باورها رو یا روشهای رفتاری اونها رو زمانی مورد تأیید و مورد قبول است که رفتار پیشینیان و اندیشه پیشینیان مستند به ادله پایدار و قوی میباشد. یعنی چه؟ بگذارید به زبان قرآن عرض کنم. میگویند که نا وجدنا آباءنا علی امه، ما پدرانمون رو دیدیم که این گونه رفتار کردن و انا علی آثاره مهتدون، و ما هم مثل اونها همین مسیر رو میریم و این راه رو ادامه میدیم. قرآن در قبال اون جواب میداد اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، بسیار خوب برید، اما هر چند که پدرانشون و پدران شما لا یعقلون شیئا، هیچ بر اساس تعقل منش بر روش خودشون رو انتخاب نکردن، باورهای اونها هیچ پشتوانه عقلی نداره، بر اساس جهل و خرافه است. و هم لا یهتدون، اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، و هیچ به هدایت و مسیر درست عالمانه ای نرسیدند، هر چند گذشتگان رفتارشون و اندیشانشون مبتنی بر جهل و خرافه و عدم عقلانیت و عدم آگاهی عالمانه باشد، باز هم مجوزی برای مراجعه به اونها و اخذ افکار و عقاید و رفتارهای اونها وجود دارد؟ خیر ابدا. یعنی گله اینجاست. زمانی نام این رو ما تقلید ناپسند و مذموم و کورکورانه میگذاریم که ما یه روشی رو از گذشتگان، یه اندیشه‌ای رو از گذشتگان دریافت بکنیم و حال اینکه خود اون فکر و اندیشه مبنای عقلانی و علمی نداشته باشه، نه خرد ورزانه باشد، نه آگاهانه و آدمانه باشد. اینجا جایی است که اینجا معنی میکنه خداوند سبحان، یعنی هنگامی که انسانی که نمیداند و ناآگاه است به کسی مراجعه میکند که نمیداند و ناآگاه است، به کسی مراجعه میکند که روش او، گفته او، اندیشه او هیچ ابتناع عقلی مبتنی بر هیچ استدلال و استنتاج عقلی نیست. اینجا بسیار کار غلط و ناروا و اشتباهی است که سرانجام اون شوم و ناپسنده است و گله اینجاست. و الان این جماعت دارن چنین میکنن. قرآن فرمود بل قالو مثل ما قال الاولون، اینها میگن یه چیزی مثل آنچه که پیشینیانشون میگفتن. خب حالا این پیشینیان چه میگفتن که اینها همون افکار پوسیده ی اونها رو بازگو میکنن و به اون معتقدن؟ قالو اذا متنا و کننا ترابا، چون بحث معاد بود، زمین چینی برای جهان واپسین همین نکته مطرح است. قالو اذا متنا و کننا ترابا، میگویند هنگامی که ما مردیم و ما تراب شدیم، خاک شدیم، و عظاما، و نهایت مقداری از استخوان‌ها بافت‌های استخوانی مقاومت بیشتری دارد، لذا دیرتر متلاشی میشه تا بقیه اندام، ما تراب و استخوان شدیم، اینا لمبعوثون، آیا ما واقعا هر آینه قطعا مبعوث خواهیم شد، باز مجدد زنده خواهیم شد، برانگیخته خواهیم شد؟ لقد وعدنا نحن و آبا اونا هازا من قبل، این وعده ایست که به ما داده شده از ناحیه پیامبران و پدران ما هم همین وعده رو بهشون دادند، من قبل، ان هازا الا اساطیر الاولین، که خواهیم رسید. خب دقت بفرمایید اینجا نکته ای که بارها خدمت دوستان عزیز خانوم ها و آیان متذکر شدم اینه که وقتی قرآن این بحث رو مطرح می کند، اینجا به اصطلاح کسانی که در مقام بیان این عقیده هستند هیچگاه به ضرس قاطع و جازمانه نمی گویند که ما هرگز مبعوث نخواهیم شد، دوباره زنده نخواهیم شد و این چنین مطلبی هیچ وجه به اصطلاح برهانی ندارد، مورد قبول نیست. نه، این گونه نیست، بلکه سخن در استنکار نیست، سخن در استبعاد است. یعنی صحبت این است که من یحیی العظام، کی چه کسی این قدرت رو دارد؟ هیهات هیهات لما توعدون، خیلی بعید است چنین اتفاقی بیفتد. چطور میشه چنین پروژه عظیمی و چنین طرح بزرگی پیاده شود در وجود و آفرینش، مثلا که دوباره انسان‌ها به صحنه هستی بیان و زنده شوند، مثلا فرض بفرمایید. نوعاً سخن در استبعاد است و ما نحن به مستیقنین، ما اون یقین کافی را نداریم. دقت می‌فرمایید لحن و بیان چیز دیگری است و به روش دیگری این مطلب گفته میشه و این نکته بسیار مهمی است. نکته اول که اینجا هم همچنین چیزی رو مشاهده می‌کنیم. نکته دوم این که هنگامی که این بحث رو قرآن مطرح می‌کند و این استبعاد مطرح میشه از زبان جماعتی در طول تاریخ، تکیه این گروه و جماعت بر این است که مشاهده میکنید اذا متنا، هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم، آیا دوباره مبعوث میشویم؟ اینجا بحث این است که شخصیت انسان و وجود انسان چیست؟ خب میدانیم وجود انسان ترکیب یافته از دو بخش است. یه بخش مادی در وجود ماست، یه بخش عنصری است و یه بخش غیر مادی و غیر عنصری است در وجود ما انسان ها. خداوند سبحان هنگامی که مراحل حیات انسان رو مطرح میکند، صحبت از آن است که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، تسویه میشه این جسم، اونگاه روح در اون دمیده میشه. ثم سواه و نفخ فیه من روحه، انسان رو ما تسویه کردیم، یعنی جسم مادی اون رو، بعد روح رو در اون دمیدیم. یعنی دو بخش وجود انسان رو خداوند مطرح میکند. در سوره مبارکه مؤمنون شرح مفصل این دو بخش میاد، مراحل شکل گیری جسم و جسد انسان و اونگاه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد روح رو مطرح میکند حضرت پروردگار. این دو بخش وجود انسان، انسان یه موجودی است که دارای دو بخش و دو حیطه و ساحت است. اما اونچرا که این جماعت مطرح میکنند در باب استبعاد، منوط و ناظر به کدام بخش است؟ بخشی از وجود انسان که خاک میشه، آیا سرنوشت روح انسان خاک شدن است؟ نه. کدام بخش انسان از خاک است و به خاک میرود؟ بُعد جسمانی انسان. بعد جسمی ما آدمیان، گاه قرآن میگه من سلالت من تین، این از اساره خاک است، یعنی از چکیده خاک است. 22 عنصر عمدتاً وجود ما را و جسم مادی ما را رقم میزند که تمام عناصر موجود در جدول مندلیف هم در عناصر موجود در خاک اندینا و از خاک گرفته میشه این وجود انسان و به خاک برمیگردد، این بدن رو به خاک میسپارند. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از این خاک آفریدیم شما را، در این خاک مینهیم شما را، و منها نخرجکم تارتن اخرى، زمانی دیگر شما را از خاک برون میآوریم. این سرنوشت، سرنوشت جسم انسان است عزیزان، نه جان و روح. میدانیم که روح از این جنس نیست، روح مقوله‌ای نیست که بعد از ایجاد اعدام یا فنا داشته باشد، تلاشی داشته باشد. روح انسان به اصطلاح به تعبیر قرآن همین آیات انشاءالله میرسیم، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، بعد از این مرگ که میگن برگردیم به دنیا، نه، میگن میرید رو به جلو. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن و ملاقی، انسان آن به آن در حال است، روح منتقل میشه وادی به وادی، رو به جلو میرود. پس تکیه مطلب این جماعت بر جسم، اینها توان و کشش تعریف سرنوشت روح انسان رو چندان ندارند و در چنبره جان اینها گرفتار نیستن، اینها در طوق تن گرفتارند و شبهه اینها در این جهت است و این نکته. و شاید بر اساس بعضی از آیات این احتمال هم دیده بشه که اینها گمان میکنن که زنده شدن این تن دوباره در همین جهان است. شواهدی که در گورستان ها در فرهنگ های مختلف چند هزار ساله قبل بشر یافت میشه حاکی از این است که گمان میکردن که انسان ها به این دنیا برمیگردن، دوباره بازگشت به دنیا دارن، و حالی که چه مدعای اول چه مدعای دوم روشن است. در باب معاد تمام وجود و حقیقت هستی انسان به جهان واپسین میرود و منتقل میشه، روح انسان به عالم بعد منتقل میشه، جسم هم با شرایط و آداب خودش منتقل میشه به عالم بعدی که در آیات بعد خواهیم گفت انشاءالله. اما از اون طرف هم این روح به جهان بعدی منتقل میشه، بازگشت به این دنیا نداره. تناسخ از عقاید مردود و نامربوط و غیر معقول چند هزار ساله کهن پیشین است که هیچ مبنای علمی و عقلی نداره و روح انسان آن به آن در حال حرکت رو به جلوس، ارتجاع و واپسگرایی ندارد و محظورات عقلی بسیار مهمی اینجا در باب تناسخ پیش میاد که الان جایگاه بحث اون نیست. پس بنابراین این نکته وجود داره. اینها میگوین قالو اعزا متنا و کننا ترابن و اعزا من اعنا لمبعوثون. خب عزیزان، خانم ها و آیان، اگر مدعای پیامبران الهی نسبت به جهان آخرت صرفاً در رابطه با جان و روح انسان بود، یا به تعبیر ساده تر معاد یه حقیقت روحانی بود نه جسمانی، اینجا بسیار کار آسان می شد. وقتی اینها می گفتن چه کسی این بدن رو زنده می کند، دوباره حیات می دهد این، خب پیامبران الهی پاسخ می دادن که ما که چنین ادعایی نداریم، هر کسی این ادعا رو کرده است بگی این رو ثابت کنه. بالاخره مثل اون دانش آموز بود که گفتند آه چرا زمین گرده است، کرویست، چرا زمین کرویست، گفت ما که نگفتیم آقا معلم، ما که ادعا نکردیم کرویست، هر که ادعا کرده خودش بره ثابت کنه، به من چه ربطی داره. خب انبیاء الهی هم میگفتند بالاخره ما کمچن ادعایی نداریم که انسان میخواد دوباره این بدنش و جسمش زنده بشه. نه نه، پیغمبران الهی چون عین مدعای آنان بود و بخشی از به اصطلاح حقیقت وجودی انسان نسبت به جهان آخرت، لذا پاسخ دادن قل یحییها الذی انشأها اول مره، بله بله، این استخوان رو زنده می کند، همین استخوان رو زنده می کند، اون خدایی که اولین بار و نخستین بار به او جان بخشید و جان داد و حیات داد. خب پس از آیه شریف اینو توجه داشته باشید، از این شبهه‌ای که مطرح میشه جامعیت بحث معاد رو ما میتوانیم استفاده کنیم که مقوله معاد در قرآن یه مقوله جسمانی و روحانی است. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند که ما استخوان‌های اون را، عظام اون را جمع نمی‌کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، بلکه تمام اجزای وجودی اون، بلکه آثار سر انگشت اون رو هم گردآوری خواهیم کرد و فراهم میکنیم در جهان آخرت. البته کیفیت حضور جسم در جهان آخرت پیچیدگی های خاص خودش رو دارد که این رو در مواضع معین و ضروری تر بنده مطرح کردم، باز هم خواهم گفت انشاءالله. در سوره مبارکه اسراء هم اشاراتی داشتیم اخیرا، باز هم خواهم گفت انشاءالله. فرمود که ایزا متنا و کن ناترابن و ازامن اینال مبعوثون، این نکته رو میگن دینها، لقد وعدنا نحن و آبا اونا هازا من قبل، ما این وعده به ما داده شده از پدران ما، همین وعده رو، این زندگی دوباره رو داده شدن. و حالی که ان هازا الا اساطیر الاولین، به نظر ما این چیزی نیست مگر اساطیر الاولین. کلمه اساطیر جمع اسطوره است، افعوله و افائیل، اعجوبه و عاجیب، این قالب وزنی است که در کلام عرب وجود داره. اسطوره در حقیقت اونم اساطیر الاولین، اسطوره های کهن و خیلی دیر و پیشین. کلمه اسطوره که معادل اون به اصطلاح امروز میت است و بحث میتولوژی و دانش خاصی است، خودشیه، قوقایی دارد در عالم خودش، چنین مقوله ای، در حقیقت جانمایه اسطوره یعنی اموری و مواردی که تحقق و وقوع بیرونی و خارجی ندارد و جایگاه اون ذهن و خیال و اندیشه و آرمان انسانها و امتها و ملتهاست. این حقیقت اسطوره است. یعنی اگر ما نگاه میکنیم میبینیم در اساطیر گذشته ایران زمین فرقی نمیکند، اسطوره از آن همه ملتهاست. شما اساطیر کهن هند رو ببینید، اساطیر کهن ایران رو ببینید، یونان رو ببینید، یعنی دنیای کرت رو ببینیم، اینها کاملا مشخص و روشن. اگر ما در اساطیر ایران زمین صحبت از انسان نامیرا داریم، آیا وجود خارجی چنین انسانی امکان داشته است؟ خیر، این عالم ذهن و خیال انسان هاست که دوست می داشتن یک کسانی بیان که مرگ رو نچشند، اینها انوشه باشند، مرگ نبینند، اینها کیومرته باشند، که یعنی زنده نامیرا باشند. خب اینها که جایگاه هون فقط ذهن و خیال است و در عالم خارج تحقق بیرونی ندارد مسلم و امکان چنین چیزی وجود نداره. اینها رو میگیم افسان، اینها افسانه اند، اینها اسطوره اند. یا فرض بفرمایید نمیدانم روئین تن، کسی که هیچ آسیبی نبیند و جسم او کاملا اسفندیار وش باشد و اسفندیار روئین تن باشد، خب اینها جایگاه اون اساطیر است و افسانه ها و تخیلات و خیال هاست. حالا میخواد ایرانی اون باشد یا آکیلیوس باشد و پاشنه آشیل، فرقی نمی کند، بالاخره تمام اینها اساطیر است و اسطوره های پیشین که اینها درد شده نوشته شدند. و برید ببینید این کتاب هایی که در اسطوره شناسی نوشته شده است، فراوان و بسیار، اساطیر ایران زمین دو جلد نوشته شده منقح و کاملا اینها توضیح داده شده است و روشن است. اینها میگویند که ان هازا الا اساطیر الاولین، یعنی چه؟ اینکه اتهام اسطوره میزنند به این فکر و عقیده، یعنی این عقیده است که تحقق خارجی ندارد، یعنی عالم مرگی وجود نداره که بعد از اون، یعنی عالم قیامتی بعد از مرگ نیست، زنده شدن دوباره نیست، در دنیا کسی دوباره زنده نمی شود، به جهان آخرت کسی پای نمی گذارد دوباره زنده بشه. یعنی حقیقت مسئله بحث را و حشر رو نسبت به افسانه می دهن و می گویند افسانه کهنی است که این یه تخیل است و یه خیالی بیش نیست. ان هازا الا اساطیر الاولی. بسیار حالا از اینجا حضرت پروردگار میخواد جواب این جماعت رو بده. اینها که قالو اعظام متنا این گونه سخن گفتند و یه استبعادی رو در عالم قیامت دانشتند و نسبت به افسانه دادند و اسطوره دادند، حالا بناست که پاسخ رو حضرت پروردگار بگوید بر زبان پیامبر به این جماعت داده بشه. بسیار زیبا و دقیق، استدعا میکنم که توجه ویژه داشته باشیم. فرمود قل لمن الارض، خداوند به وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرماید که قل، بگو پیامبر، لمن الارض و من فیها، بگو از آن کیست این زمین و هر آن که در زمین است، ان کنتم تعلمون، اگر که اهل دانستنید و میخواهید بدانید و از باب علم و آگاهی سخن میگویید. دقت بفرمایید، فرمود قل، بگو. بارها من این جمله رو اشاره کردم که تمام قرآن مقول قول خداوند است، یعنی پیامبر کلام الهی رو بازگو می کنند. یعنی از روز اول که به پیامبر گفتن اقرا، بخوان، یعنی پیامبر بهش گفته شد قل اقرا، بگو اقرا، یعنی پیامبر داره این اقرا رو بازگو می کند برای مردم. تمام آیات شریفه قرآن همه یه قل داره، ولی اون قل نمیاد، یه جایی که این قول میاد علت داره. یعنی در حقیقت همه قرآن مقول قول است. این که در اینجا میفهمد به پیامبر بگو، خدای سبحان و نازل کننده قرآن به پیامبر میگوید بگو. اینجا دقت بفرمایید، خیلی مهمه این نکته. خیلی میخوام کوتاه اینو در حد یه تلنگری اشاره کنم خدمت دوستان عزیز. دقت بفرمایید، پیامبر پیامبر است، رسول خداست، درست؟ خب چه چیزی رو میخواد برای مردم بازگو کند این رسول؟ رسول یعنی پیام آور، میگیم پیغمبر، پیامبر. پیامی رو از سوی خداوند میخواد برای مردم بازگو کند. خدا به او میگوید قل، پیامی رو میدهد، اونگاه پیامبر این مطلب رو، این رسول این مطلب رو برای مردم بازگو میکنه. اگر رسولی پیامی نیاورده باشه از سوی خداوند و واسطه انتقال پیام نباشد، بلکه اندیشه های خودش رو، افکار خودش رو، بافته های ذهنی، دریافت های ذهنی خودش رو، رؤیاهای خودش رو بخواد برای مردم بازگو کند، این فرد میشه رسول یا کذاب. این دیگه رسول نیست. اگر مطالبی رو که رسولان الهی میگن از سوی خداوند نباشه و قول نباشه، خدا به اینها نگفته باشد و وحی نکرده باشه، بلکه دریافت‌های خودشون رو اینها بخوان بگن، که نام این رسالت نمیشه دیگه. همان میشود که گاه مخالفان پیامبر این اتهام رو میزدن که افترا علی الله کذبا، خدا که چیزی به اون نگفته است، خودش بافته است این مطالب رو، دریافت‌های خودشه که داره میگه این مطالب رو. اگر رسول است پس پیام آور است، پیامی رو از خداوند گرفته، حالا این داره پیام رو منتقل میکند به مردم و خدا به او میگوید قل هو الله احد، بگو ما مردمان که هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل لمن الارض و من فیها، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، در حوزه های مختلف. خود این کلمه قل که گفته میشود نشان دهنده است که پیامبر، ما پشتوانه رسالت تو هستیم، ما میگوییم، حامی تو هستیم و تو بگو سخنت رو برای مردمان. و الا اگر پیامبر سخنی رو از سوی خداوند نگرفته باشد که رسول نمیشه اصلا، اصلا رسالت زیر سوال است، پیامی نیست که پیامبر بخواد منتقل کنه. اگر دریافت‌های خودش رو بخواد به اسم خداوند بگه، که این متاسفانه باید تردید کرد در شخصیت پیامبر علیه بالله. فرمود قل لمن الارض و من فیها، بگو پیامبر از آن کیست این زمین و من فیها و اون چه در آن است. البته ان کنتم تعلمون، اگر اینکه سر علم ورزی دارید و میخواید بدانید و از مسیر علم و آگاهانه میخواید صحبت کنید، اگر غرض ورزانه از سر جهالت و تعصب سخن میگویید یا جام باده یا قصه کوتاه، صحبتی با شما نداریم. اما اگر میخواید واقعا بدانید، پیامبر این رو بگو لمن الارض و فیها، و اتفاقا سیقولون لله، پیامبر تو بگو اینها به زودی خواهند گفت از آن خدا. بگو این زمین، آفرینش زمین، این کره زمین و منفیها، هران که در آن است، همه از آن خداست، خواهند گفت قل افلا تذکرون، که اشاره میکنم. خب ببینید اینجا به چن از چه بابی وارد میشه در مقوله بحث معاد. خداوند سبحان از توحید وارد میشه، یعنی برای اثبات مقوله معاد خداوند سبحان به قدرت موحدانه خودش اشاره میکند، به برهان قدرت اشاره میکند در ساحت توحید. یعنی اینکه بفرمایید آیا این زمین با تمام وسعت و گستردگی اون رو چه کسی مالک این زمین و دارنده این زمین است، ایجاد کننده آن است؟ کسی جز حضرت پروردگار و خدای وجود و آفرینش؟ خیر، هیچ ادعایی ندارد. یعنی کسی تاکنون نیامده است که بگوید این زمین رو من ایجاد کردم و آفریدم، لذا من مالک این و صاحب اختیار این زمینم. اینو هیچ. یا اینکه باید بگوییم زمین آفریدگار دارد یا ندارد، به تصادف ایجاد شده است. این گروه برن کنار که اینها عددی نیستند. اما اگر ما پذیرفتیم که زمین آفریدگار و ایجاد کنندهی دارد این وجود و هستی، حالا اینجا صحبت زمین است، زمین فعلا در قدم اول، اگر پذیرفتیم که این قدرت الهی است که این زمین را آفریده است، شکل داده است، و بر اساس آیات زیبای قرآن کریم که مراحل شکل گیری زمین و آسمان ها رو حضرت پروردگار بارها مطرح می کند، اگر این زمین رو خداوند آفریده است و من فیها و هر آن که در این زمین است، این انسان ها رو خداوند آفریده است، انسان ها خودشون که خودشون رو ایجاد نکردند، ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، از بی هیچی و هیچ چیز هم که ایجاد نشدن، ایجاد از لاشی هم که نیستند، پس انسان‌ها رو هم خداوند ایجاد کرده است. خود این برهان بر معاد است. یعنی چه؟ یعنی اینکه خداوندی که این قدرت رو دارد که این زمین را آفریده است و انسان رو در این زمین آفریده است برای نخستین بار، و هو بكل خلق علیم، این قدرت و این توانمندی رو حضرت پروردگار دارد که مجدد این زمین رو اگر اراده کند بازسازی کند اگر این زمین از میان رفت. این انسان‌ها و منفی‌هایی که در این زمین هستند اگر بخواهد حضرت پروردگار دوباره بیافریند و ایجاد کند. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا ما در آفرینش اول دچار مشکل شدیم که بار دوم دچار مشکل بشیم؟ گاه به زبان ما انسان‌ها و فهم ما انسان‌ها خداوند در این باب سخن می‌گوید در راه اثبات مسئله معاد. که دقت کنید انسان‌ها، خداوندی که وجود رو انشاء کرده است، نوآفرینی کرده است، بازآفرینی وجود برای خداوند سبحان احون و علی آسان‌تر و سبک‌تر است. خدایی که به کل شیء علیم علی کل شیء قدیر است، پس محدودیت و آسان‌تر و سبک‌تر نداره. این به زبان ما داره این مطلب رو مطرح می‌کنه. انگامی که وجود آفرینش انسان آفریده شده است، طرح و وجود انسان ریخته شده است، خب استحضار دارید بازآفرینی قطعاً از نوآفرینی بسیار آسان‌تر است. این کسانی که اختراعات و اکتشافات و بالاخره مخترعین وجود، اینها پیشتازان و جلوداران و صف شکنند، دیگران که بیان از اینها اقتباس میکنن، دنبال اینها رو میگیرن میان، اونا که کاری نمیکنن، زحمتی نمیکشن. این خیلی مهمه. خدایی که انسان را آفریده است، اگر این انسان فرو ریخت این کال بود کل من علیها فان، برای احیا و اعاده این انسان کار بسیار آسان است. یه دونه از میلیاردها میلیارد نقشه سلولی این جسم کفایت میکند که این دی ان ای دوباره بازسازی بشه و یه انسانی نو ساخته بشه. این که مشکلی برای آفرینش و ذات حق ندارد. لذا فرمود و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. اصل آفرینش اولیتون و بعث دوبارتون همه وجود مانند این است که خداوند یک انسان رو بخواد زنده کند و دوباره بمیراند و احیا کند. اینجا با این شیوه و تکیه بر برهان قدرت حضرت پروردگار پاسخ میدهد. قل لمن الارض و من فیها، تمام این زمین از آن کیست و هر آن که در این زمین است از آن کیست؟ ان کنتم تعلمون، یک کمی آگاهانه نگاه کنید. برای ذات حق مشکلی در این جهت نیست، این توانمندی لازم رو دارد. حالا میخواد ذهن رو پیش ببرد، انشاءالله میریم جلو. سیقولون لله، اینها اصل اول رو قبول دارن، الزاما ادامه کار رو هم باید بپذیرید اگر این چنین است. لذا میفهمد افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ مطلب به حدی واضح است عزیزان در این جهت که نیاز به تعلیم ندارد. اینجا فرمود افلا تذکرون، استحضار دارید گاه ما مطلبی را نمیدانیم، نیاز به آن است که کسی به ما بیاموزاند، یعنی حاجت به معلم داریم، تعلیم کند ما را، تعلیم بدهد به ما. اینجا جایی است که ما جاهلیم، کسی که عالم است میاد و این فصل مشترک زیبایی بین معلم و متعلم دست میده و جهل رو از میان برمی‌دارند. معلم، متعلم، جهل زدوده میشه. اما گاه ما میدانیم عزیزان، نه این است که ما یه مطلبی رو و یه موضوع رو نمیدونیم، یه موضوعی است که یه قضیه ضروریه است، یعنی بدیهی است برای ما. اما میدانید اینجا مشکل چیه؟ مشکل آن است که حجاب ها و غبار ها اومده آگاهی ما را پوشانده است. ما غفلت از آگاهیمون داریم، نه اینکه جهل داشته باشیم، غفلت داریم. اینجا جایی است که متاسفانه هرچند در وجود انسان این آگاهی هست، ممکنه به شکل فطری در جان انسانها و نفس به ما سباها فالهمها فجورها و تقواها خداوند در جان انسان نهادینه کرده باشد خیلی از حقایق رو، و ما به نکاتی رسیده باشیم، به عین، به مشاهده، به شهود، به عقلانیت، اما این حجابها و غبارها میاد و پوشش ایجاد میکنند. ولذا انسان یمرون علیها و هم غافلون، مرور میکنند انسان ها به حالی که غافلند. اینجا حاجت به چیست؟ حاجت به معلم نداریم، حاجت به مذکر داریم. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، پیامبر تو مذکری در این موارد. قرآن ذکر به بخش های بسیاری از قرآن جنبه غفلت زدایی و یاداوری دارد عزیزان. لذا فرمود افلا تذکرون، این که مطلب پیچیده ای نیست، شما یه مقداری غفلت ها رو به حجاب ها رو به کناری بگذارید و اونگاه خواهید دانست و به آگاهی خودتون دسترسی پیدا می کنید که خداوندی که چنین قدرتی را دارد که هستی را از نیستی آفریده است میتواند اعاده کند و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعید، میتواند ایجاد کند و اعاده کند. فرمود افلا تذکرون، قل، جمله دوم به پیامبر گفته میشه، قل من رب السماوات والارض، پیامبر بگو که چه کسی رب و پروردگار آسمان های هفتگان است و رب العرش العظیم. باز در مقام اثبات مسئله معاد این قل رو خداوند به پیامبر مطرح می کند، بگو چه کسی رب آسمان ها و زمین، آسمان های سب و رب العرش العظیم است. رب و سماد، از چه مقوله اینجا وارد می شد ازت پروردگار در این قول دوم برای به اصطلاح اثبات معاد؟ اونجا بحث برهان قدرت بود، اینجا چرا اونجا برهان قدرت بود؟ چون مسئله معاد به شدت حاجت به قدرت و توانمندی دارد، دانایی میخواهد و توانایی میخواهد، لذا تکیه بر اون قدرت الهی شد. اینجا با تکیه بر توحید ربوبی و برهان ربوبیت خداوند سبحان میخواد حضرت پروردگار به مسئله معاد بپردازد. قل من رب السماوات السبع، بگو چه کسی پروردگار آسمان های هفتگان است. اولا مقام رب که گفته شد، بالاخره میدانی مقام ربوبیت خداوند سبحان بعد از خالقیت الهی دیگه اون جلوه اتم صفاتی است که تجلی اون تمام هستی و وجود رو گرفته است. که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، وقتی که جناب موسی پروردگار خودش رو معرفی میکند، خدای من ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، آن است که تمام پدیده های وجود را آنچه را که لازم است با آنان داده است. ثم هدا، بعد اینها رو در مسیر هدایت و در اون سیر تکاملی و انتهایی که باید برون قرار داده. ذره ای در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود، می رن تا به اون مقاصد خودشون به امر و هدایت الهی برسن. این جلوه ربوبیت خداوندیست، تربیت الهی در همه هستی و آفرینش، مقام رب به معنای مطلق اون، اون تربیت خداوندیست نسبت به تمام هستی و آفرینش، که آفرینش و هستی آیتمند و هدفمندند و هر پدیده‌ای به گونه‌ای ساختار اون شکل گرفته و هدایت شده است که به اون نقطه متکامل خودش باید برسد و به اون قایت خودش، سرانجام خودش دست پیدا کند. فرمود قل من رب السماوات السبع، حالا اینجا نکته داره که عرض می‌کنم، چه کسی رب سماوات السبع است؟ یه مقداری از زمین رفتیم بالاتر، به کجا رفتیم؟ به سماوات. اما فرمود سماوات السبع، آسمان‌های هفتگانه. استحضار دارید در قرآن ما صحبت آسمان‌های هفتگانه داریم، اما اشتباه نشود در ذهنمون، تمام اون چرا که ما به عنوان سماع میشناسیم، آسمان میشناسیم، تمام اون چرا که در آسترونومی مورد بررسی قرار میگیرد، کلمه آسترون در یونان قدیم یعنی آسمان، تمام اون چرا که در آسمان شناسی و کیهان شناسی مورد بررسی قرار میگیره، یعنی منظومه شمسی رو بفرمایید، تمام منظومه ها، کهکشان ها، سیاه چاله ها، دو ابر ماجلان، خوشه ها، همه چیز رو، تمام این مجموعه ای رو که کیهان می دانیم که مورد به اصطلاح بررسی قرار می گیرند، همه اینها در قرآن میشه از سماء الدنیا، آسمان نزدیک یا آسمان اول به تعبیری. ولقد زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، به مصابیح، به تعابیر مختلف، هر جا که ستاره و سیاره است و اجرام آسمانی هستند، تمام اینها سماء دنیاست، که البته از این سماء دنیا 95% اون رو نمیدانیم چیست، ماده تاریک است، هیچ علم و آگاهی به اون نداریم، اما همون بخشی رو که رصد میکنیم که بالاخره با همین اطلاعات محدود خودمون و تلاش هایی که بشر داره انجام میده که آگاهی بیشتری پیدا کند نسبت به این اجزاء خلقت، همه اینا میشن سماء اول. اما بعد از اون، اون شش آسمانی که تا آسمان هفتم یاد میشه، اینها دیگه آسمان هایی هن ماورای این عالم، یعنی عوالم دیگه هستند. اونجایی که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدابیر را از آسمان به سوی زمین نازل و ارسال می کند، این دیگه بحث کیهان و کهکشان نیست، عوالم ماورای این عالم است که از اونها تعبیر به سماء میشه، همون جایی که بهش دران است، دوزخ دران است و تعابیر دیگری که دامن بسیار گسترده و زیادی دارد. فرمود قل من رب السماوات السبع، چیست پروردگار آسمان های هفتگانه؟ و رب العرش العظیم، و پروردگار عرش عظیم. کلمه عرش در قرآن ولو در غیر خداوند هم که به کار برده شده است نماد قدرت است. نمونه اون رو در کجا میبینیم؟ در ملکه سبا. اونجا میبینیم که ولها عرشان عظیم. گزارشگر ملک سلیمانی میگوید که من دیدم قومی جماعتی را و زنی را که دیدم که حاکمیت بر آنان داشت، ولو اینها خورشید رو میپلی وجد توها و قوم های یسجدون لشمس، سجده خورشید میکردند، اما میگوید ولها عرشان عظیم، یک عرش عظیمی داشت و یک اقتدار بسیار کاملی رو این زن و این ملکه در اون سرزمین داشت. بعد جناب سلیمان هم میخواد همون مقر قدرتش رو براش بیارن. کی میتواند این عرش رو بیاورد برای من؟ و اون به اصطلاح مناقصه‌ای که ایجاد میشه که این کار شکل بگیرد که بسیار زیبا قرآن حکایت رو تعریف میکند. در مورد حضرت پروردگار هم این چنین است عزیزان. گاه متذکر شدیم بارها که هنگامی که در قرآن شما کلمه کرسی رو میبینید در مورد حضرت پروردگار اشاره به گستره علم الهی است. وسع کرسیه السماوات والارض، که دانش الهی به گونه ای است که ولا یحیطون به شیء من علمه، هیچ کسی ره به علم الهی و احاطه به علم خداوند ندارد و او احاطه بر همگان دارد و علم او کرسی گسترده است. و این کرسی نمادی است برای بیان علم الهی، کما اینکه همین کلمه گاه الان هم در اصطلاحات علمی ما به کار برده می شود که کرسی مثلا ادبیات فارسی در دانشگاه مشهد، کرسی فیزیک در کجا، و این عبارتی است که الان هم در حق عالمان و علم به کار برده میشه. اما عرش در قرآن نماد قدرت الهی است. ذل عرش العظیم، خداوند صاحب عرش عظیم است. ذل عرش المجید است، صاحب عرش مجید است. و خداوند استوا علی العرش، چیرگی بر قدرت هستی و مقر حاکمیت وجود و فرمانروایی هستی دارد. پس عرش نماد قدرت و استیلاء الهی در هستی است. فرمود من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، و خداوندی که تدبیر میکند اون قدرت گسترده و عظیم خودش رو در وجود و هستی مدبرانه پیاده میکند و جاری میسازد. سیقولون لله، باز هم خواهند گفت الله، و می دانند که ربوبیتی در این آسمان و زمین به معنای تدبیر آسمان و زمین در این ابعاد گسترده آن وجود ندارد. البته اینها گروهی هستند که تا این حد اومدن جلو، یعنی کسانی نیستند که منکران و ملحدان کلی مبانی توحید باشند، که قطعا از زبان اونها داره الان قرآن پاسخ می دهد. فرمود قل افلا تتقون، من یه جمله رو بگم بعد. خب اینجا ببینید در برهان دومی که اشاره شد به چی اشاره شد؟ به بحث ربوبیت حضرت پروردگار اشاره میشه در اینجا. دقت بفرمایید، تربیت ذات حق نسبت وجود بر اساس آیه‌ای که خواندم و دیگر آیات شریفه قرآن اقتضا میکند که اگر خدای سبحان انسان را آفریده است و ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و او رب انسان هاست و تربیت کرده است انسان رو، این تربیت انسان هدفمند است، قایتمند است. یعنی شما این تصور رو بفرمایید، اگر خدای سبحان انسان رو بیافریند، موجودی آفریده شده است منقطع از قبل و منقطع از بعد، یعنی این سلسله های آفرینش و وجود برای انسان نباشد که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، این سیرهای این چنینی برای انسان اگر نباشه و انسان یک پدیده باشد که یک باره سر برمی آورد در این وجود بدون سابقه پیشین و بدون ارتباطش با مبدأش و بعد با منتهای پایان خودش هم ارتباطی نداشته باشه، یعنی یه ما به اصطلاح به شکل ایستا انسان را از یه بازه زمانی بیرون بکشیم و در نظر بگیریم، این میشه یه مقوله بسیار دردآور و زجرآور و این با تربیت الهی سازگاری ندارد، با حکمت خداوندی سازگاری ندارد. اگر انسان موجودی میود بدون آغاز و بدون فرجام، یعنی خداوند تمام این آسمانهای سبع و تمام این وجود و زمین و غیره رو می آفرید برای که یک انسان بیاد تو این دنیا 50 سال 60 سال زندگی کند، حالا یه چند تون این ماده غذایی رو بخورد، یه مقدار این رو، یه مقدار این حیف و میل ها رو بکند، این وجود هم با تمام آراستگی برای همین آویده دیگه. دقیقاً اونجا باید می گفتیم که زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کرد. این همان است که گله امیرالمومنین رو هم برای این باوری داریم که ما لحاظ حیات، ما لحاظ چیه این زندگی، برای این انسان‌هایی که اینطور فکر میکنن. چیست این انسان وضعیت اون در این زندگی این چنینی که اول حیات و زندگی اون اول حل بکا باشد، اوسط حل انا باشد، آخر حل فنا باشد. اول اون گریه ایست که با گریه به این دنیا میاییم، بعد رنج هاییست که در طول این زندگی میبریم از خود و دیگران، و پایان اون هم فنا و تلاشی و زیر خاک رفتن باشد. میرسیم در آیات انتهایی این سوره، فحسبتم انما خلقناکم عبثا، این میشد یه خلقت عبث و بیهوده. و اگر مقام ربوبیت خداوندی است، باید این سیر وجودی انسان تازه شروع بشه حیات هستی. عزیزان من کجای کاری؟ اصل حیات انسان بعد از این دنیا آغاز میشه. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیات تازه بعد از این زندگی شروع میشه برای ما انسان ها ولا در این دنیا که ما الناس و نیام و نظامات و انتبه، ما خفتگانی هستیم که با مرگ بیدار میشیم و کشفنا عنک غطاءک، پرده ها برداشته میشه به مقتضای تربیت و تجلی ربوبیت و توحید ربوبی حضرت پروردگار. لذا تکیه بر این میشه در اینجا در پاسخ این به اصطلاح مستبعدان مسئله قیامت. فرمود قل من رب السماوات السبع رب اون خداوندی که این مجموعه عظیم آفرینش رو و خلقت رو تدبیر میکند با تمام قدرت خیش، بعد این میخواد شما رو رها کند و در همین حدی که پوسیده بشید و استخوان پوسیده و در خاک دفن بشید و تمام. در نهایت فرمود قل افلا تتقون، آیا تقوای لازم را پیشه نمی کنید؟ خب چرا اینجا بحث تقوا پیش اومد؟ چون بحث سطوت الهیست، چون این مقام ربوبیت و تربیت هست و مقام عرش عظیم خداوندی است، اقتضا میکنه در مقام تربیت مربی انسان سازوکار تربیت رو پیش بگیرد که تقواست، در قبال این عرش عظیم سر تعظیم فرود بیاورد که سازوکار رو اون تقواست. لذا فرمود افلا تتقو. سبو میرم بگم تمام. قل من بیدهی ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون. بگو پیامبر قل من بیدهی ملکوت و کل شیئن، دیگه اوج داره بیر، از زمین شروع شد، بعد به آسمانهای هفتگانه و رب عرش و عرش عظیم رسید، حالا فراتر قل من بیدهی ملکوت و کل شیئن. بگو پیامبر ملکوت هر چیزی یعنی تمام ما سبله به دست کیست؟ که هو یجیر و ولا یجار علی، خداوندی که یجیر و ولا یجار علی. کلمه ملکوت بارها گفتیم مبالغه در ملک است، یعنی ملک میره بر وزن فعلوت میشه ملکوت، کما اینکه جبر میره بر وزن فعلوت میشه جبروت، رحم میره بر وزن فعلوت میشه رحموت. وزن فعلوت چه رو نشان میده؟ در کلام عرب شدت و حدت و مبالغه رو نشان میده، در اوج بالاترین حد. خب ببینید کلمه ملک، حضرت پروردگار در وجود این دو مفهوم رو قرار داده است در مورد ما انسان ها. ما یه ملک داریم یه ملک داریم، یه مالکیت داریم یه ملوکیت داریم. اختیار انسان نسبت به اشیاء را مالکیت میگویند و کسی که چنین اختیاری را دارد مالک است، مالک این لیوان است، مالک این میز است، مالک این منزل است، مالک این ماشین است، میشه مالک. اختیار انسان نسبت به افراد رو میگن ملک، این که انسان امر و نهی میکند، من له الامر و نهی و تدبیر، این رو میگن ملک، این میشه ملوکیت نه مالکیت. دقت فرمودید؟ در مورد ذات پروردگار اتحاد بین مالکیت و ملوکیت است. یک، تفاوتی بین مالکیت و ملوکیت خداوند نیست. دو، این ملکی که در مورد ما انسان ها به کار برده میشه، این فرمان روایی که در مورد انسان، حکمرانی که در مورد ما انسان ها به کار برده میشه، مجازی است، اعتباری است. یه وقتی خاطرم هست خدمت دوستان گفتیم که این شش لولبند مستأجر جدید کاخ سفید تعبیر بنده بود در اون روزهای اول. خب الان همین مستأجر دیگه داره اسبابشو جمع میکند و عرض به خدمتون با همه این نکبت هایی که پشت سرش برای بشریت گذاشت و تمام مظالم و جنایت هایی که انجام داد، داره میره تا به زبالدان تاریخ انشاءالله بپیوندد. این وضعیت ملوک دنیاست. بالاخره چه ملوک عادلشون چه غیر عادلشون، اینها اعتباری است، می آیند و می روند. اما ملک وقتی به خدا نسبت داده میشه ملک پایدار الهی است. این ملک اگر اومد در قالب ملکوت قرار گرفت، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، آیه پایانی سوره مبارکه یاسین، بعد چی میشه؟ اون اختیار و حکمرانی و چیرگی خداوند در همه امور، همه پدیده های خلقت، مالکیت و ملوکیت حقیقی و قاهریت حقیقی نسبت به اونها از آن خداوند است و همه در کف قدرت حضرت پروردگارند و این مقام ملوکیت خداوندی است که حالا این ملوکیت رو دیدن و این ملکوت رو دیدن در چهره حقیقی اون کار هر کسی نیست. ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. لذا بسیاری از بزرگان شاید این تعبیر رو دارن که ملکوت یعنی وجهه آنسویی موجودات آفرینش در ارتباط با حضرت پروردگار. یعنی ما چهره ای را که از پدیده های خلق میبینیم ملک رو میبینیم، امر و نهی خدا رو در قالب ملک میبینیم در دنیا، اما در اون چهره حقیقی و ماورایی ارتباط موجودات و پدیده های خلقت با حضرت پروردگار نام اون ملکوته و اگر کسی به اون حقیقت دست پیدا کند کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، خداوند به ابراهیم اون چهره حقیقی رو نشان میده و نسبت ارتباطی ذات حق با پدیده های خلقت رو ابراهیم میبیند، اون ملکوت رو میبیند. فرمود قل من بیدهی ملکوت و کل شیئن، کیست که اون حقیقت اختیار وجود به تمام معنا در چهره حقیقی اون به دست او باشد جز حضرت پروردگار. بعد فرمود و هو یجیر و لا یجار علی، اون خداییست، اون ذاتیست که یجیر و یجیر و اجاره به معنای پناه دادن، هنگامی کسی در پناه کسی زندگی میکند جارش میشه، جار همسایه میشه، مجاور میشه. یوجی رو به معنای پناه دادن و در کنار بودن و پناه دادن، خداست که در کنار انسان هاست و پناه میده به انسان ها. او یوجی رو ولا یجار علی، و هیچ او نیاز به پناه کسی ندارد که او قدرتمند به تمام معنا و صاحب ملکوت است و حاجتی به این مسائل ندارد. ان کنتم تعلمون، این مطلب باز حاجت به نگرش علمی دارد. لذا مجدد بحث علم رو مطرح کرد. ان کنتم تعلمون بسیار مطلب مهمی است، نیاز به زدودن پرده های جهل داره تا انسان ها به این حقیقت برسن. سیقولون لله، اینها باز میگن بله بله از آن خداست این ملکوت. خب خداوندی که اون چهره حقیقی ارتباطی با هستی را دارد، آیا وجود و آفرینش رو در حکمت او اختزا می کند که هستی در همین حد باقی بماند؟ آیا توان اون ندارد که این پرده ها رو به کناری بزند و آن سوی وجود رو به بندگانش نشان بدهد که جلوه اون و تجلی این ملکوت کجاست؟ در عالم قیامت که پرده ها به کناری می رود و کشفنا عنک غطاءک و بصر و کلیوم حدید، پرده ها رو الان براتون کنار می زنیم و می بینید حقایق ملکوتی را در عالم باقی و در عالم جاودان. در پایان آیه فرمود قل فانا تسحرون، دقت فرمایید، قل فانا تسحرون، بگو پیامبر پس با توجه به این حقایقی که گفتیم نسبت مسئله معاد و این سیر سگانه ای که اشاره شد، فانا تسحرون، پس شما چطور، کجا شما سحر شدید؟ ببینید اینجا چقدر زیبا قرآن مطرح میکنه. سحر مقوله ای است که مایه اون توهم و تخیل است، همیشه اشاره کردیم یو خیلو الیه من سحره من نها تسعا، قرآن میگه با قوه تخیل اینا گمان کردند سحر است، یعنی مقوله وهمانی و خیال پردازانه باطل. فانا تسحرون، پس چطور شما به قوه وهمتون سرسپاردید و تصور میکنید که معادی یا بازگشتی ممکن است نباشد یا استبعاد در اون باشد؟ چرا این گونه خیال پردازانه و متوهمانه آری از علم و تقوا و تذکر به این مقوله می نگرید؟ اگر متذکر باشید و آگاه و عالمانه به این مطلب توجه کنید و مسیر تقوا پیش بگیرید، به حقیقت عالم باقی و جاودان خواهید رسید و این مقوله رو به تمام وجود لازمه هستی و وجود خودتون خواهید دانه. خب من تا اینجا تا آیه 89 خدمت دوستان اشاره کردم، انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضر مبارک خانم ها و آیان انشاءالله پیگیری خواهم کرد و ادامه مطلب رو بازگو میکنیم. محضر مبارکتون. شب قبل از شهادت بانو اجازه بفرمایید من یه قطعه کوتاهی رو فقط محضر مبارکتون بگم. و اجتمع شیوخ و اهل المدینه و عقبلو الى امیر المؤمنین. گروهی از اهل مدینه آمدند نزد امیر المؤمنین گفتند که یا ابلسن ان فاطمه تبک اللیل و النهار. ما از میبینیم که زهراء مرضیه روزانه و شبانه در فراق پیامبر و مسائل بعد از پیامبر اشک میریزد و آرامش ما را سلب کرده است. به فاطمه بگو کمتر گریه کند. خلاصه مطلبشون این. اقبل امیر المؤمنین حتی دخل علی فاطمه. یعنی میخوام بگم عزیزان گروهی از مردم مدینه که خب بالاخره مشخص از چه کسانی بودند تحمل گریستن بانو را هم ندارند. یعنی صدای گریه فاطمه آزارشون میدهد چون میدونن این گریه پیامهای خاصی داره دیگه به دنبالش. امیر المومنین اومدن به بانوی مطلب رو گفتن. قالت یا بنت رسول الله ان شیوخ المدینه چنین مطلبی رو بازگو میکنن. فرمود یا ابوالحسن ما اقل مکثی بینهم. بگو به اینها که من درنگ بسیاری در بین شما نخواهم داشت. و ما اقرب مقیمی بین اسخره. و به زودی من از میان اینها خواهم رفت. اما فوالله لا اسکت لیلا ولا نهارا. همین حربه و همین سلاحی که دارم از دست نمیدم و تنها میگریم شبانه و روزانه تا اینکه ملحق به پدرم رسول خدا باشه. تمام. امیر المومنین فرمودن افعلی یا بنت رسول الله ما بدالک. فاطمه جانون چه میخوای عمل کن. عمل کن. ثم انه بنالها بیتن فی البقیع نازحن عن المدینه. فردا روزی امیر المومنین اومدن در انتهای بقیع یه جایی ساختند که نام اون رو بیت الاحزان گذارده بودن. یه سایبانی. کانت ازا اسبحت قدمت الحسن و الحسین امامها. روز که میشد دو فرزند خودشون رو بانو میگرفتن همراه خودشون. خرجت الی البقیع باکیه فلا تزال بین القبور باکیه. بین قبرها میگذشتن میگریستن و در اون جایگاه خودشون. فعضا جا اللیل اقبل امیر المؤمنین الیها و ساقها الی. شبها که غروب که میشد امیر المؤمنین میومدن دست فاطمه رو میگرفتن و فرزندانشون و به خانه باز میگردن تا مانند پس فردایی که مصادف شد با شهادت و فقدان بانوی بزرگوار عالم اسلام. پروردگارا به حق زهراء مرضیه توفیق درک حقیقت فاطمه رو به ما عنایت بفرما و ما رو قدردان زحمات بانوی بزرگوار وجود پدر بزرگوارشون و فرزندان گرانقدرشون قرار بده. و در این شام جمعه عرض میکنیم که پروردگارا فرج فرزند بزرگوار فاطمه مهدی فاطمه رو با آبروی زهرای مرضیه نزدیک بگردان. متشکرم از محضر مبارک عزیزان. التماس دعا دارم و دعاگو هستم. شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.